ساعت در ایران 11 شب، شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. دیپلمات‌های اروپایی در مورد ادامه مذاکرات برجام از نقطه پیشین تردید دارند. نتایج نهایی انتخابات عراق از پیروزی جریان صدر خبر می‌دهد و 2000 نفر از کارگران پیمانکاری اعتصاب و تجمع کردند. سلام و احترام به شما مخاطبان رادیو فردا. به شما شب بخیر میگم، در حالی که یک ساعت تا پایان شبانه روز سه شنبه 9 آذر 1400 خورشیدی همزمان با سیام روز آخر ماه نوامبر 2021 میلادی باقی مانده از پراگ در این روزها سرد و به تازگی برفی در خدمت شما خواهم بود با اخبار و گزارش های 15 دقیقه پیش رو. دیپلمات های سه کشور اروپایی امضا کننده برجام گفتند مطمئن نیستند که ایران حاضر باشد مذاکرات اتمی را از همان نقطه‌ای که متوقف شده بود ادامه دهد. مذاکرات احیای برجام اوایل تابستان امسال با انتخابات ریاست جمهوری ایران و در شرایطی که حدود 70 تا 80 درصد از پیشنویس توافق تکمیل شده بود متوقف شد. مذاکرات پس از حدود 5 ماه از روز 8 آذر در وین از سر گرفته شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، نمایندگان فرانسه، آلمان و بریتانیا در یک نشست خبری گفتند دستیابی به توافق بسیار ضروری است، ولی ترجیح می‌دهند یک مهلت مصنوعی تعیین نشود. به گزارش رویترز، از سخنان مبهم علی باقری کنی، مذاکره کننده ارشد ایران، می توان استنباط کرد که از نظر تهران دستاوردهای 6 دوره مذاکره بین ماه‌های آوریل تا ژوئن امسال قطعی نیست. امضا کنندگان اروپایی برجام و آمریکا خواستار اجرای تمام تعهدات برجامی از سوی ایران شده و هشدار دادند که فرصت چندانی برای احیای این توافق باقی نمانده است. کمیسیون مستقل انتخابات عراق روز سه‌شنبه نتایج نهایی شمارش آرای انتخابات پارلمانی این کشور را اعلام کرد که تغییر چندانی در آن به نسبت نتایج اولیه ایجاد نشده است. بر اساس نتایج نهایی که از سوی دستگاه قضایی عراق تایید شد، جریان صدر به رهبری مقتدی صدر روحانی پرنفوذ شیعه که با اتخاذ مواضع ناسیونالیستی خود را از شبه نظامیان تحت حمایت ایران جدا کرده است، با کسب 73 کرسی پارلمان در صدر قرار دارد. به این نتایج و حوالی و حواشی اون در گفتگوی در همین نوبت خبری بیشتر خواهیم پرداخت. کارگران چند شرکت پیمانکاری در مجتمع مس سنگون ورزقان در استان آذربایجان شرقی روز سه‌شنبه اعتصاب و تجمع کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، آنها به ورود 4 تن از مدیران سابق مجتمع در پی اعتصاب قبلی آنان اخراج شده بودند اعتراض داشتند. در پی اعتصاب این 4 مدیر مجبور به خروج از مجتمع شدند. با این همه اعتصاب 2000 کارگر پیمانکاری معدن مس ورزقان به دلیل امضا نشدن قرارداد جدید کار بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل ادامه یافت. 2000 کارگر پیمانکاری این مجتمع در آبان ماه با درخواست برای بازگشت به کار 10 تن از نمایندگان و همکاران اخراجی و ممانعت از ورود این گروه از مدیران اعتصاب کرده بودند. این اعتصاب با پذیرش مطالبات کارگران پایان یافته بود. 8 تشکل مستقل کارگری و صنفی در بیانیه مشترکی آنچه سرکوب کشاورزان و مردم معترض اصفهان نامیدند را محکوم کردند و خواستار آزادی بی‌قید و شرط همه بازداشت شدگان شدند. امضا کنندگان بیانیه با انتقاد از مدیریت آبی نادرست جمهوری اسلامی در 4 دهه گذشته نوشتند که نتیجه این سیاست‌ها اختصاص غیر اصولی و غیر کارشناسی آب زاینده رود به مصارف صنعتی و مناطق دیگر، عدم اختصاص حقابه و تخریب محیط زیست بوده است. این تشکل‌ها با اشاره به اعتراض کشاورزان و مردم به این وضعیت افسودند آنها در بستر خشک زاینده رود تجمع کردند که جمهوری اسلامی با استفاده از سلاح گرم و گاز اشک‌آور آن را سرکوب کرد. در این بیانیه تاکید شده است که ایجاد شرایط مساعد برای کار و زندگی کشاورزان، کارگران و مردم با تغییرات بنیادی جامعه امکان پذیر است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، کانون صنفی فرهنگیان اسلامشهر، گروه اتحاد بازنشستگان، انجمن صنفی روزنامه نگاران آزاد تهران و کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری ایران این بیانیه را امضا کردند. و اما همونطور که در خبرها شنیدین، با گذشت 51 روز از برگزاری انتخابات پارلمانی عراق، کمیساریای عالی انتخابات این کشور امروز سه‌شنبه نتایج نهایی را بعد از بررسی شکایت‌ها و اعتراضات اعلام کرد. گفتگویی که ساعتی پیش با ایلیا جزایری درباره این نتایج نهایی انجام دادم را به اتفاق می‌شنویم.
البته این نتایج نهایی هست که اعلام شد. دستگاه قضایی تایید کرد این نتایج رو، نتایجی که نتایج اولیه بود که قبلا اعتراضاتی به دنبال داشت، اما بر پای نتایج نهایی که اعلام شد تغییری در ترکیب پارلمان ایجاد نمیشه. فقط 5 کرسی در نتیجه شکایت‌ها جابجا شدن در سراسر استان که تغییری در نقشه کلی پارلمان ایجاد نمی‌کنن. جریان صدر به رهبری مقتدی صدر همچنان در صدر هست، 73 کرسی رو از آن خودش کرده. بعد از اون ائتلاف سنی هست، ائتلاف که ریاستش رو رئیس کنونی پارلمان عراق محمد الحلبوسی بر عهده داره. التقدم هست اسم ائتلافش که با 37 کرسی در رتبه دوم هست. اما گروه های نزدیک به جمهوری اسلامی اگر ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری المالکی نخست وزیر اسبق عراق رو هم نزدیک به جمهوری اسلامی حساب کنیم، 33 کرسی رو از آن خودش کرده. فقط هشت و شعبی، گروه های نزدیک به هشت و شعبی در مجموع 17 کرسی برای ائتلاف فتح هست و 4 کرسی برای ائتلاف دیگه که ریاستش رو دبیر کل هیئت هشت و شعبی آقای فرهاد فیاض بر عهده داره. و اینها نشون میده گروه های نزدیک به جمهوری اسلامی بیش از 80% کرسی هاشون رو از دست دادن در دوره کنونی پارلمان عراق که قرار است به زودی تشکیل و جلسه بده.
پس آنچه که اشاره کردی که تغییری خیلی نکرد به نسبت نتایج اولیه اعلام شده بود، نه نسبت به پارلمان قبلی، میخوام از اون اعتراض ها و حواشی که پیش آمد هم توصیفی برامون بگی.
بله امیر، بعد از که نتایج اولیه اعلام شد، گروه نزدیکان به شبه نظامیان شیعه تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران هشت و شعبی تظاهرات و تحصن هایی رو شروع کردن در ورودی منطقه سبز بغداد. این تحصن ها ادامه داره تا همچنان حضور دارن، چادرهاشون رو برپا کردن، گاهی هم به خشونت کشیده شد. دو نفر از اونها هم در خشونت ها که درگیر که با این رو هم نتیجه داشتن کشته شدن. مثلا این هست که دو تا از این گروه ها به طور قانونی رفتن دستگاه قضایی شکایت کردن علیه و خواستار تغییر نتایج شدن که اینها الان جواب نداده، یعنی دستگاه قضایی نپذیرفته این شکایت ها رو و اونها رو که متهم می‌کردن کمیسیون انتخابات رو به تقلب در انتخابات، اینها رد کرده. البته تهدیدهایی هم کردن که اگر نتیجه انتخابات رو تغییر نکنه از روند سیاسی خارج میشن و ممکن هست دست به خشونت بزنن. بر همین این نگرانی وجود داره که عراق درگیر و گرفتار خشونت‌های بعد از انتخابات بشه.
و جهتگیری برای تشکیل دولت چه خواهد بود با این نتایج در پارلمان؟
تلاش های هم داره صورت میگیره از طرف همین گروه های نزدیک به جمهوری اسلامی، این که بشنن مذاکره کنن با یک سری کسانی که به پارلمان راه یافتن، از جمله 43 نامزدی که به پارلمان رفتن. اونها مستقل هستن، وابسته به هیچ گروهی نیستن. گروه هایی که 2 یا 3 نماینده دارن، 16 حزب فقط یک نماینده دارن، میخوان با اینها مذاکره کنن، شاید بتونه که اکثر به اکثریت برسن که دولت رو تشکیل بدن. اما مسئله این هست در طرف مقابل به خصوص مقتدی صدر به این باور هست که باید دولت اکثریت تشکیل بشه و خودش رو الان اکثریت میدونه و با ائتلاف با بعضی از گروه ها میتونه این دولت رو تشکیل بده. اما بارها تاکید کرده که اگر نتونه کار بکنه وارد هیچ دولتی نمیشه و به صورت اپوزیسیون حضور پیدا خواهد کرد. امیر، به نظر میرسه راه سختی هست تا تشکیل دولت آینده عراق.
شنونده گفتگوی بنده با ایلیا جزایری بودید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مسعود کیمیایی فیلمساز برجسته ایرانی فضا و دنیای فیلمهایش را بر بوم نقاشی آورده و در گالری گلستان در تهران به نمایش گذاشته است. جزئیات بیشتری درباره این نمایشگاه از کیانوش فرید.
مسعود کیمیایی از برجسته‌ترین چهره‌های سینما و از چهره‌های اصلی موج نوی سینمای ایران حالا به قول خودش قصه فیلم‌هایش را نقاشی کرده و به نمایش عمومی درآورده است. نمایشگاه نقاشی‌های مسعود کیمیایی، کارگردان پیشکسوت و شناخته شده سینما، روز جمعه 5 آذر در گالری گلستان افتتاح شد. لیلی گلستان، مدیر گالری گلستان، درباره نقاشی‌های مسعود کیمیایی می‌گوید عنصر غالب آثار او تخیل و رنگ و دقیقاً خود مسعودند، آدمی که همه عمرش خیال بافی و قصه گویی کرده و فیلم‌های درجه یک ساخته است. خانم گلستان در مصاحبه‌هایی که در چند روز اخیر به مناسبت این نمایشگاه انجام داده گفته واضح است که نقاشی‌ها کار یک نقاش متبحر و حرفه‌ای نیست. خودش هم مسعود چنین ادعایی ندارد. کارها اما نابند و پر از تخیلند، پر از رویا یا کابوس و یا جسارت یا اعتماد به نفس تمام. کارهایند با اندازه‌های بزرگ. کارها حاصل ذهنی خیال باف و مغشوشند، ذهنی درگیر مفهوم و تصویر، و در میانه نقاشی کاردی چسبانده شده بر بوم و در کنارش جاهل‌هایی کلاه مخملی. اما این همه قصه نیست. علاوه بر لیلی گلستان و بسیاری از طرفداران آقای کیمیایی که او را تحسین کردند، این نمایشگاه با واکنش‌های منفی از سوی برخی منتقدان حوزه هنرهای تجسمی نیز روبرو شده است. برخی از این منتقدان می‌گویند اینکه یک فیلمساز بخواهد آثار نقاشیش را به نمایشگاه بگذارد به خودی خود ایرادی ندارد اگر حرفی برای گفتن داشته باشد. اما سوال این است که چقدر اعتبار یک اثر هنری به امضای هنرمندش برمیگردد. بسیاری در شبکه‌های اجتماعی نیز نوشتند که اگر خالق این آثار کسی به غیر از مسعود کیمیایی بود، آیا هرگز آثارش به هیچ گالری راه پیدا می‌کرد؟ نقاشی‌های مسعود کیمیایی که در سبک رئال و فیگوراتیو ساده قرار می‌گیرند، اغلب با رنگ‌های تند و درهم و برهم یک آشفتگی و بی‌نظمی را به مخاطب منتقل می‌کنند و در اکثر کارها کارد یک عنصر اصلی است، تا جایی که در برخی تابلوها خود کارت هم به تابلو چسبانده شده و این همه باعث شده که برخی نوشتند به نقل از خود آقای کیمیایی ما دیگر باید پاشنه را ور بکشیم و برویم از این ورته. امین شاهد، منتقد هنرهای تجسمی، در گفتگویی با رادیو فردا از سابقه نمایشگاه عکس و نقاشی فیلمسازان میگوید و در ادامه به برخی از واکنش‌ها به نمایشگاه آقای کیمیایی اشاره میکند.
در تاریخ 100 ساله سینما ما سینماگران زیادی رو داشتیم که از حوزه خودشون به عرصه هنرهای تجسمی وارد شدن، بلخص عکاسی و نقاشی، از اورسن ولز بزرگ بگیرید تا آلفرد هیچکاک. در ایران هم ما پس از دوران اصلاحات گرایش بسیاری از فیلمسازان و سینماگران رو به سمت هنرهای تجسمی داشتیم که اگر اشتباه نکنم با آقای عباس کیارستمی شروع شد، با عکس هاشون، ویدیو آرت ها و چیدمان هاشون. برتر رضا کیانیان، نیکی کریمی، امیر شهاب رضویان، رضا بابک، تامین میلانی و و بسیاری دیگر به نوعی وارد عرصه هنرهای تجسمی شدند. اما نمایشگاهی که روز پنجشنبه در گالری گلستان افتتاح شد، به نوعی مثل نمایشگاه‌های خانم تامین میلانی بحث برانگیز شد. دعوا در فضای مجازی زمانی اوج گرفت که گالری دار خانم لیلی گلستان در پاسخ به کسانی که پرسش کرده بودند از چرایی برگزاری این نمایشگاه، پاسخ‌های صریح و تندی دادند. از نظر عده‌ای قیمت‌هایی که برای این آثار انتخاب شده میتونه به آشفته تر شدن اقتصاد بازار هنر در ایران منجر بشه و عده‌ای هم معتقدند از منظر مطالعه فرهنگی میتونه برای مطالعه دنیای این فیلمساز مهم باشه. عده‌ای هم به این داوری نشستند که آیا پرداختن به همچین موضوعی در شرایط سیاسی و اجتماعی فعلی ایران با توجه به مسائلی که در اصفهان رخ داده آیا مهم هست اونقدر که بهش بپردازن یا خیر. از طرف دیگه اظهار نظرهای ضد و نقیض اساتید هنرهای تجسمی در این مسئله کمی سوال برانگیز هست که عده‌ای مخالف هستن و عده‌ای تشویق میکنن این جریان رو و این جریان مورد پسندشون واقع شده.
در این نمایشگاه 21 تابلو به نمایش در آمده که بین 90 تا 320 میلیون تومان قیمت گذاری شده است. کاتالوگ نمایشگاه هم به قیمت 200 هزار تومان به فروش می رود. و البته که همین قیمت‌های نجومی هم یکی از دلایل واکنش‌های منفی به این نمایشگاه نقاشی است.
با گزارش کیانوش فرید درباره نمایشگاه نقاشی آقای مسعود کیمیایی، نوبت خبری ما به پایان میرسه. براتون در ادامه شب آرامش آرزو میکنم.